یکم پول از حسابم رفت به حساب یه نفر دیگه. بعد به طور خیلی اتفاقی چند تا کاغذ رسید دستم. بعد باز به صورت خیلی اتفاقی تو این کاغذ یه سری سوال بود. منم در راستای افزایش مطالعه همه سوالاتو حفظ کردم. وقتی رفتم سر کنکور دیدم سوالی که حفظ کردم همون سوالی کنکوره و من همه‌شون رو درست دادم. الانم پزشکی تهران قبول شدم. واقعا این اسمش تقلبه؟ نه خدای شما بگید. بی‌انصافی نکنین دیگه.
وزیر وزارت گردشگری هم تو این هفته گفتن که ایلاین ها مشکلات جدی دارن و از مسائل مهم گردشگری محسوب میشن و این مشکل باید حل بشه. توی فضای مجازی هم مردم به این صحبت ها عکس العمل نشون دادن و نوشتن:
رشاد عزیزم، وزیر گلم، اصلا مشکلی خاصی نیست. من خودم یادم یه 10 سال پیش اومدم فرودگاه که این تهران بریم بندرعباس. خدا رو شکر بالاخره الان دیگه یه توفیقی نصیبمون شده داریم میریم دیگه. تازه این 10 سال تاخیره که اصلا چیزی خاصی نبوده. نه اصلا تو فرودگاه بودیم، خیلی هم خوش میگذشت، خیلی خوب بود.
تازگی ها مد شده هر کسی میخواد نمای خونش بهتر دیده بشه میره درخت های بیچاره جلوی خونش رو خشک میکنه. این کار رو بعضی از هموطنامون توی خیابون ولیعصر هم انجام دادن و فیلم و عکسش توی فضای مجازی منتشر شد.
ولو راستش من در راستای زیباسازی شهر و کمک به بهتر شدن دید شهروندان عزیزم نسبت به پیاده رو این درخت های جلوی مغازه و خونه رو خوش کردم. کلی هم تازه پول گازوئیل دادم که دولت باید به من برگردونه. بله الانم که دیگه همه راضین، منم راضیم و از همه مهمتر خانوم گلم هم از افزایش در اومدم همچین راضیه. بچه هم که راضیم، باز خودم هم راضیم، باز اون پسر بزرگم هم راضیه. خلاصه هر کسی هم که ناراضیه بیاد من خودم با گازوئیل خشکش بکنم، بالاخره ایشونم راضی میشه.
از اینکه با پربازخوردهای فضای مجازی همراه ما بودید ازتون ممنونم. تا هفته آینده و خبرهای جور و ناجور دیگه، خدا نگهدار.
خب برنامه این هفته هم به پایان رسید. در پایان حرف همیشگی ما سواگونه‌ها اینه که طنز فقط برای خندوندن نیست، گاهی برای تفکر بیشتره. تا هفته آینده و برنامه بعدی سواگونه، درود و دو ساعت بدرود.
سواگونه
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده ی مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با کلی افتخار از پخش رادیو سبا انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و از همراهی صمیمانه شما با این شبکه رادیویی سپاسگزاریم. بعد از چند آگهی بازرگانی دعوت میکنم شنونده ی برنامه جستجوگر باشید.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. جانم ایزان، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
فکر میکنیم. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخابهای متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنه.
کجا بیام بادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
کم و زیادش نکن.
کم و زیادش نکن.
زیادش نکن. کم و زیادش نکن. خودش ترموستات داره، دما رو تنظیم میکنه. کولر سلولوزی انرژی تا 30% خنک‌تر در طول فصل. با ضمانت 36 ماهه کولر به همراه ضمانت 60 ماهه الکتروموتور. کولر سلولوزی انرژی. تلفن 61 444.
بگو
موج اف ام
اف ام
ردیف
105.5.
آره
قبلش دوری بگم رادیو سبا رو دیگه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون، رادیو سبایی یا سلام، برنامه که میشنوید اسمش جستجوگره، یک برنامه مختص به خبرهای روز علمی و تکنولوژی. سامانه پیام کوتاه 301055 در اختیار شماست برای اینکه اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید بهمون بگید. ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که شما اونقدری به برنامه ما دقت بکنید که ایراداتمون رو بهمون بگید. ضمن اینکه اگر پیشنهادی هم دارید حتما بهمون بگید، مثلا اینکه چه بخشی رو میتونیم اضافه بکنیم و به جز این دوستان دیگری که دارن برای ما کار خبری میکنن، کار آیتمی میکنن، شما میتونید بهشون بپیوندید. خیلی از دوستانی که در برنامه ما هستن خودشون مخاطبان ما بودن، به عنوان آیتم ساز در کنار ما قرار گرفتن. شما اگر فکر میکنید در حوزه ای میتونید به ما کمک بکنید، حتما پیام بزنید به 301055. با افتخار از کمک شما حتما استفاده خواهیم کرد. به هوش و به گوش، کسایی که دنبال یه گوشی همراه خوب هستند با قابلیت‌های مطلوب، یه دوربین با کیفیت، حافظه قابل قبول و چیزایی که به دردشون میخوره، این بخش رو اصلا از دست ندن.
شرکت کره‌ای دیده که A12 خوب فروخته، اومده A13 رو هم تقریبا همون جوری وارد بازار کرد. خب چه کاریه؟ قرار به بررسی مشخصات گلکسی A13 بپردازیم که احتمالاً یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار توی سال پیش روه. این گوشی تو بازه قیمتی 4 تا 4.5 میلیون تومنه. البته که گلکسی A13 رو با رقبای هم قیمت خودش مثل ردمی نوت 11 هم میتونیم مقایسه بکنیم. این بازه قیمتی توی بازار ایران بازه پرفروشیه که A13 هم یکی از بازیکن‌های این بازه است. تو بخش طراحی با یه اسباب بازی طرفیم. گلکسی A13 تماما از پلاستیک ساخته شده که قاب پشتی یه دست اومده رو لبه ها. رنگی که ما بررسی کردیم هلوییه، شاید هم گلبهی یا حتی نارنجی یا چند قطره صورتی، نمیدونم. ترکیب دوربین های توی قاب پشتی تقریبا مثل A32. سه تا لنز با بیرون زدگی کم توی این گوشی وجود داره. یه لنز هم توی قابه، یه فلش هم دیده میشه. زیر گوشی درگاه تایپ C، میکروفون، اسپیکر و جک 3.5 میلیمتری قرار داره. لبه سمت راست دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صدا وجود داره که دکمه کم و زیاد کردن صدا خیلی بالا قرار گرفته. حسگر اثر انگوش روی دکمه پاوره. بالای گوشی هم یه میکروفون دیگه است. لبه سمت چپ هم خشاب سیم کارته که دوتا سیم کارت و یه میکرو SD همزمان میتونید باهاش پشتیبانی کنید. گلکسی A13 یه پنل PLS LCD داره که 1080 کیفیتشه. به نسبت A12 ناچو روش کرده و از 720 شده 1080 که این خوبه. ولی باید بگم که روشنایی خیلی خوب نیست. زیر نور آفتاب قطعا توی دیدن جزئیات تصویر مشکل می‌خورید. دقت رنگا ضعیف و یه مقداری به سمت سردی میره. مثلا یه دونه صفحه سفید که ببینید یه ذره مایل به آبیه. میتونم بگم که دقت رنگی خفنی هم نداره ولی وضوحش خوبه. یکی از بهبودهایی که نسبت به گلکسی 12 داره همین فول اچ دی شدن نمایشگرش که بد نیست. بازم ردمی نوت 11 به خاطر رفرش ریت 90 هرتزی و امولد بودن قطعا از این نمایشگر بهتره. گوشی گلکسی A13 فقط نرخ تازه سازی 60 هرتزی داره. توی بخش نمایشگر هم خیلی نمیتونید بهش اتکا کنید چون اون چنان حرفی برای گفتن نداره. به نسبت A12 روش داشته ولی با رقبای امسالش خیلی نمیتونه رقابت کنه. یه باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت توی این گوشی گلکسی A13 دیده میشه که یکی از نقاط قوتشه. توی استفاده معمولی روبه زیاد تقریبا یه روز کامل جواب میده. یه ساعت کال آف دیوتی بازی کردن حدود 12 تا 15% شارژش رو کم میکنه. میتونیم بگیم که از نظر باتری و شارژ این مناسب و معقوله. یه مقدار خیلی کم از ردمی نوت 11 بهتره، اما از اون طرف برای شارژ شدن یه آداپتور 15 واتی فست شارژ توی باکسش داره که حدود 1 ساعت و 40 تا 50 دقیقه طول میکشه تا گوشی فول شارژ بشه. توی نیم ساعت میتونه فقط 25 تا 30% گوشی رو شارژ کنه. شارژرش خوب نیست. تو ردمی نوت 11 شارژر و آداپتور 33 واتی داری. گلکسی A13 یه مقداری تو شارژ شدن ضعیفه. سنسور لنز اصلی گوشی گلکسی A13 50 مگاپیکسله، اما دلتون رو خوش نکنید. چرا؟ چون عکس‌ها تو حالت پیش‌فرض 12 مگاپیکسلی ثبت میشن، ولی عکس‌های خوبی ثبت میشن و برای بازه قیمتی خودش قابل قبوله. سنسور لنز اصلی داینامیک رنج مناسبی داره. دیتیل اون معمولی و خیلی نباید توقع دیتیل داشته باشیم. عکس‌ها خیلی شارپ نیستن. رنگ و نور سنسور اصلی خوبه. چرا میگم خوبه؟ چون یه مقدار اقراق شده است و عکس‌ها زنده ثبت میشن. چرا حالا اینو گفتم؟ جلوتر توی دوربین اولتراواید بهتون میگم. قبل‌تر گفتم که سنسور 5 مگاپیکسلی تو حالت معمولی عکس‌های 12 مگاپیکسلی میگیره. قبل‌تر گفتیم که سنسور 5 مگاپیکسلی تو حالت معمولی عکس‌های 12 مگاپیکسلی میگیره. عکس وقتی بخواد پورتره بشه 8 مگاپیکسلی میگیره که توی 60 تا 70 درصد موارد سوژه اصلی درست از بک‌گراند جدا میشه و عکس خوبی در میاد. ولی خیلی نمیتونید از عکس‌های پورتره‌اش توقع داشته باشید. اینجاست که میگم اون افت کیفیت به خاطر وایت بالانس محسوس‌تر میشه. اون اغراق رنگی که تو سنسور اصلیه تو اولتراواید دیده نمیشه. دیتیل و شارپنس هم تا حد زیادی پایین میاد. ولی توی عکس‌های اولتراواید اوجاج تصویر خیلی دیده نمیشه. گلکسی A13 قابلیت نایت مود برای عکاسی در حالت شب نداره. ولی توی نور کم و شب میتونه با بالا بردن ISO یه مقدار نوردهی کنه. میتونه عکسی رو ثبت کنه اما پر از نویز. اما میشه یه سری عکس رو تو حالت نور کم گرفت که قابل استفاده باشه. تقریبا بخش عکاسی گوشی رو گفتم. در مقایسه با Redmi Note 11 تقریبا پای و پایه. ولی تو بخش عکاسی Redmi Note 11 یه مقداری از گلکسی A13 بهتره. 1080 با کیفیت 30 فریم بر ثانیه و تمام. ویدیوها خوبن، رنگ و نور توشون قابل قبوله، سرعت تغییر فوکوس یه مقداری ضعیفه ولی استابلایزر اصلا نداره. مثلا وقتی که قدم بزنید کلا ویدیو لرزش میشه. البته نه با اونقدر اغراق، ولی خیلی نمیتونید ویدیوهای اکتیوی وایس ضبط کنید. کلا پکیج دوربین گلکسی A13 رقابت خیلی پایاپای با Redmi Note 11 داره. تو این بخش نمیشه برنده مطلق رو اعلام کرد. دوربین سلفی گلکسی A13 کلا 8 مگاپیکسله. عکسای سلفی که میگیرید دیتیل و شارپنس مناسبی داره، ولی داینامیک رنجشون خوب نیست. یعنی جای تاریک خیلی بد تاریک میکنه. کیفیت ویدیو سلفی هم 1080 با کیفیت 30 فریم بر ثانیه است. ویدیو خوبه. قاب بسته نیست و تقریبا یه قاب عریض رو داریم. کیفیت ویدیویی که توی نور استودیو ضبط شد واقعا مناسبه. بریم سراغ عکاسیش. سلفی قابل قبول رو میتونید باش بگین. فقط همون باگ داینامیک رنجش. بازم با اینکه توی Redmi Note 11 سنسور سلفی 16 مگاپیکسله رقابت خیلی زیاد نیست. شاید یه مقداری Redmi Note 11 بالاتر باشه، اما گلکسی A13 تو بخش سلفی بازی رو نمیبازه. اگزینوس 850 توی گوشه گلکسی A13 به کار رفت. این پردازنده تو A12 ناچو هم بود. بازی کردن با A13 که فول از لگ و واگ اذیتتون میکنه. میتونید باهاش بازی کنید ولی اذیتتون میکنه. رو حالت مدیوم هم لگ و واگ داره. لود کردنش سخته، گیر میکنه. صفحه نمایش هم 60 هرتزیه. خیلی توقع بازی کردن با این گوشه نباید داشته باشید. علاوه بر بازی تو محیط کاربری هم لگ داره. خیلی گوشه روون خوبی نیست. چرا؟ چون پردازندهش پردازنده‌ای که پارسال تو گوشه گلکسی بوده و هم حافظه‌اش حافظه‌ای که تکنولوژی خوبی نیستش. تکنولوژی حافظه‌اش UFS نیست. تو Redmi Note 11 UFS 2.2 رو می‌بینیم، اما تو گلکسی A13 eMMC 5.1 یه مقدار ضعیف‌تره. کلاً تو بخش پردازشی نباید خیلی توقع داشته باشیم، چون گلکسی A13 پردازنده خیلی خفنی نیست. قطعاً Redmi Note 11 عملکرد پردازشیش از این گوشی بهتره. حالا بریم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. تو بخش طراحی آخه این چی آخه؟ اسباب بازیه. البته A12 هم همین جوری بودا، ولی سومین گوشی پرفروش دنیا شد. حداقل رنگ هلویشو نخرین، چون پنل جلو مشکی و یه ردی از نارنجی توی قاب جلوی اومده که حس بدی داره. طراحیش ظریفه، صفحه نمایشش خوب نیست اما کار را میندازه. روشنایش کمه، سرعتش خوب نیست و هم دقت رنگاش ظریفه. از طرفی باتریش نقطه مثبتشه. دوربینش مناسب و قابل قبول برای عکاسی. پردازندهش اصلا خوب نیست و به درد کارهای سنگین نمیخوره. رابط کاربریش هم بد نیست. اسپیکر هم بیس و اینا نداره و بلندی خفنی هم نداره، ولی تفکیک مناسبی داره. حالا این گوشی به درد چه کسایی میخوره؟ به درد همه میتونه بخوره، چون نسبتا قیمت مناسبی داره. الان حدود 4,100,000 تا 4,200,000 و شاید تا 4,500. این گوشی به درد کسایی که دنبال گوشی بی دردسری هستن میخوره. ولی اگه رابط کاربری براتون اهمیت نداره و طرفدار شرکت خاصی نیستین و حالا میتونید ریسک بکنین، به نظرم تو این رنج قیمت به جای گلکسی A13 میتونید از Redmi Note 11 استفاده بکنید، انتخاب بهتریه. اما اگه میخواین باتری خوب، دوربین قابل قبول داشته باشین، این گوشی میتونه انتخاب مناسبی باشه. مرسی که با من همراه بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دنیای زیر آب همیشه جذاب بوده. این دنیای دریایی کاملا با دنیای ما متفاوته. یه سکوت ترسناکی داره، ولی همیشه انسان علاقه به جستجو توی این دنیای عجیب داره. اگه حتی توی آبهای یخ قطب جنوب باشه، یعنی هر جا که باشه فقط زیر آب باشه.
ناگفته نمونه که بعضی از این دیدنی‌های زیر آب ساخته دست بشرن، که البته این مسئله چیزی از جذابیت‌های اون کم نمی‌کنه.
سفران همیشگی، اینکه برای تفریحات آخر هفته کوله بار سفر جمع کنی تا راهی سیاره دیگه‌ای بشی، بیگمان آرزوی هیجان انگیزیه. بشر با وجود تمام پیشرفت‌های علمی و کنجکاوی برای سرک کشیدن به گوشه گوشه کهکشان و جهان هستی، هنوز نتوانسته به چنین آرزوی دیرینی دست پیدا کنه. با این حال هنوز هم مکانهای ناشناخته بسیاری بر روی زمین باقی مانده. کمی که بر روی همین زمین سبزابی خودمان بگردید، آنقدر شگفتی و عجایب خواهید دید که چه بسا تا زمانی قید کشف سیاره دیگر رو بزنید. پدیده هایی که گویی برای باور کردنشان باید از نزدیک به دیدنشان برویم. مکانهایی که کم از سیارات عجیب و غریب ناشناخته ندارند و تنها با یک پرواز میتوان به آنها رسید. اما من هنوز معتقدم زیرآبی حال و هوای خودشو داره. لطفاً به من اعتماد کنید و همراه هم بشید. زیر آب دنیای زیبایی است که میتوان ماجراجویی های زیادی در آن انجام داد. از غواصی گرفته تا ازدواج و غذا خوردن در حین تماشای ماهی ها و جانوران زیر آب. سنوت دوسوجوس که با نام سینوتی داسوجس نیز شناخته میشه، یکی از سنوت های زیبای مکزیکه که دوستداران و عاشقان شیرجه و غواصی رو به خود جذب میکنه. غار آبی داسوجوس یکی از شگفت‌انگیزترین و خارق‌العاده‌ترین غارها و مکانهای گردشگری دنیا به شمار میاد که هر سال گردشگران زیادی برای غواصی و ماجراجویی در گذرگاه‌های آب گرفته این سرزمین شگفت‌انگیز، مهیج و ترسناک به این منطقه سفر میکنن. این غار آبی در شمال تولوم ساحل کارائیبی مکزیک قرار داره. وسعت این غار چیزی بالغ بر 82 کیلومتر و تا کنون 28 ورودی یا غارچاله در آن کشف شده. همچنین این غار یکی از طولانی ترین و عمیق ترین غار آبی دنیا محسوب میشه. عمق این گذرگاه حدود 120 متره که پس از طی مسیری به طول 1500 متر از گذرگاه اصلی در سال 1987 کشف شده و هنوز نیز در حال پیشروی در آن هستند. این غار شگفت‌انگیز در واقع دریایی درون کوه و تمام صخره‌ها و قندیل‌های آن در آب غرق شده. در این ماجراجویی علاوه بر آنکه از زیبایی سرزمین پنهان شده در کوه لذت می‌برید، هیجان و آدرنالین رو نیز تجربه خواهید کرد. با صدای من دنیا را قدم بزنید. بدرود.
میرسیم به بخش مورد علاقه خودم، فوتبال. قدمت فوتبال به چندین سده پیش از میلاد و به کشور چین برمیگرده. این فوتبال جدیده رو نمیگم که انگلیسی‌ها اختراعش کردن، و ریشه ریشه‌شو دارم میگم که کم کم توی یونان، توی روم رواج پیدا کرد. فوتبال مدرن امروزی هم که از سال 1866 توی مدارس انگلستان شکل گرفت و به تدریج توی جهان گسترش پیدا کرد. حالا با قاطعیت میشه گفت فوتبال از محبوب‌ترین ورزش‌های جهان. از من اگر بپرسید که میگم محبوب‌ترین ورزش جهانه، که جایگاه ویژه‌ای بین هواداران خودش داره. حاشیه‌هایی که توی این ورزش وجود داره هم جذابیتش رو دوچندان می‌کنه.
سلام خدمت شنونده‌های فوتبال گرام. توی این هفته برای هواداری بارسلونا و منچستر خبر زیاد داریم، اونا خیلی پیگیر باشن. مهمترین خبر هم در رابطه با اقدام هواداری منچستر یونایتد هشتگ زدن توی شبکه‌های اجتماعی که در بازی بعدی منچستر یونایتد در اولد ترافورد که از قضا مقابل رقیب دیرین لیورپول هستش، در ورزشگاه حضور پیدا نمی‌کنن به نشانه اعتراض به عملکرد مدیران. به هر حال بلیط‌ها رو به صورت فصلی اکثرا می‌خرن هواداری منچستر یونایتد. باید ببینیم که واقعا همه به این کمپین میپیوندند و ورزشگاه خالی میشه در بازی مقابل لیورپول یا نه. در حالی این بخش رو، این آیتم رو براتون دارم اجرا میکنم و ضبط میکنم که منچستر در دو تا بازی اخیرش نزدیک 6 تا گل خورده، فقط یک گل زده داشته، دو شکست پیاپی که به علاوه دو شکست پیاپی آخر فصل گذشته تبدیل شده به 4 شکست پیاپی. خیلی اوضاع برای منچستری ها خرابه. بریم سراغ بارسلونا. تصاویر زیادی منتشر شده که بارسلونا الان از انتشار و قرار دادن لوگوش روی خوراکی ها محصولات غذایی خیلی داره درآمد کسب میکنه. شاید از نظر ما مسخره باشه، خنده به لباتون بیاره که مثلا چیپس بارسلونا بخرید، شکلات بارسلونا بخرید، ولی واقعا از این راه دارن درآمد کسب میکنن. یه ویدیو هم منتشر شد که هواداره بارسا داشتن شعار میدادن علیه دیون که دستمزد تو کاهش بده و یک فوش به شدت هم مورد انتقاد فوتبالیست قرار گرفت که آقا با بازیکن خودی چه کاری دارید انجام میدید. حالا جالبه، تقریبا دو سه روز بعد از انتشار این ویدیو توی فضای مجازی دوباره دیونگ اومد و مسیر رو بره، این بار هواداره تشویقش کردن، انگار خودشون متوجه شدن که کار اشتباهیه به خاطر حالا مشکلات اقتصادی یکی از بازیکنان رو مورد انتقاد قرار بده. ویدیو بامزه دیگه که دیدم و حتما دلم می‌خواست براتون شرح بدم اینه که بازی جام خوان کامپر بارسلونا مقابل پومای مکزیک که از غذا دنیال بزن توی این تیم حضور داره، یه حاشیه جالب داشت کنار زمین، تقریبا تمام بازیکن‌های پوما می‌خواستن با ژاوی عکس بگیرن، یه ویدیو منتشر کرده بودن که دونه دونه میومدن کنار ژاوی میستادن و عکس می‌گرفتن، انقدر که حالا ژاوی بازیکن محبوبیه برای اونا. در فرانسه یه اتفاق جالب افتاد، مارکو وراتی علی‌رغم ظاهر نسبتاً آرومش توی زمین خیلی پرشور و حرارت خارج از زمین و خب خیلی هم زندگی پرحاشیه‌ای داره، چندین بار در خصوص اینکه دخانیات استعمال میکنه تذکراتی بهش داده شده، ویدیوهایی هم منتشر شده، این بار یه هواداری رد میشه از جلوی ماشینه و میبینه که داره سیگار میکشه، خود صحنه سیگار کشیدن هم نه، میبینه که دود سیگار داره از پنجره بیرون میاد، هوادار مسنی هم بود، میره به وراتی تذکر میده که اگر میخوای سیگار بکشی لااقل یه شیشه رو بکش بالا، یه جوری استعمال دخانیات کن که کسی نبینه، این برای وجه تو مناسب نیست. چیزی که من از وراتی دیدم یه شرمندگی خیلی خاصی بود، وراتی عذرخواهی میکنه از اون هوادار، شیشه رو میکشه بالا و حرکت میکنه. هنوز البته این بار پاریس سن ژرمن نسبت به این مسئله واکنشی نشون نداده که ببینیم اصلا جریمهش میکنن یا نه. و خبر آخرمون درباره الکسیس سانچز، بازیکن سابق منچستر یونایتد و اینتر که الان توی مارسی قرار بازی کنه توی فصل جدید، توی جلسه معارفه قبل و بعدش خب هوادارا خیلی استقبال کرده بودن، اومده بودن، تجمع تشکیل داده بودن، یه سری وسایل آتش بازی هم آورده بودن، خلاصه فضای امنی هم نبود. سانچز میاد با همشون دست بده، یه صحنه نزدیک بود لیز بخوره و به نحو بسیار بدی زمین بخوره، مسئله که میتونست منجر به مصونیت سانچز همیشه مصون بشه و هنوز شروع نشده روند کاریش توی مارسی پایان برسه. خلاصه البته بهتون میگم حالش خوبه، اون صحنه هم به خیر گذشت، خیلی نیفتاد زمین، سر خورد پاش، خودشو کنترل کرد. تا بخش بعدی روز دیگه که خدمتتون برسم برای فوتبال گرام حتما پیگیرش خواهم بود، نگران نباشید. خدا نگهدار.
فناوری نانو یکی از شاخه‌های نوین و جذاب پژوهشیه که فرصت قابل توجهی رو برای تحولات جدید توی شاخه‌های مختلف علوم از جمله صنایع و تجهیزات نظامی فراهم می‌کنه. به کارگیری فناوری نانو توی صنایع نظامی به خصوص در زمینه چالاکی نیروهای نظامی توی سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. اینطور که معلومه توسعه فناوری نانو سیستم‌های نظامی رو کمتر به استفاده از نیروی جسمانی بشر نیازمند می‌کنه. خیلی مهمه ها، خب برای همین اقبال بهش خیلی هم بیشتره.
به نام خداوند امنیت و آرامش. سلام، من ساناز کیوانفر با یه برنامه نانوتکنولوژی دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده یه برنامه جستجوگر هستم. نانوتکنولوژی چه تأثیری بر جنگ‌های آینده میذاره؟ جنگ بده، اما بشر هنوز به تکامل تکنیک‌ها و ابزار جنگی فکر میکنه، بنابراین برای حفاظت از کشور خودش نمیتونه شکل جنگ‌های آینده رو نادیده بگیره. نانوتکنولوژی یکی از 6 فناوری استراتژی قرنه. این 6 فناوری تأثیر بزرگی بر امنیت کشور را میذاره. این فناوری ها عبارتند از ژندرمانی، ارتباطات بیسیم، فهم تصویر، شبیه سازی و اندام سازی به شکل سفارشی، میکرو الکترومکانیکال ها و نانوتکنولوژی. در واقع نانوتکنولوژی به معنی وزن سبک، قدرت بالا و عملکرد بهتر برای ماشین های جنگی و ماموریت های نظامی. همین احتمال شکست و ریسک و پایین میاره. بهبود سنسورها هم حساسیت در مقابل حملات موشکی، بیولوژیکی و شیمیایی رو افزایش میده. طراحی سیستم‌های مورد استفاده در مانیتورینگ موشکی بهتر میشه و ترکیب نانوتکنولوژی و میکرو الکترومکانیکال کنترل سیستم‌های دفاع موشکی رو هم بهتر می‌کنه. سیستم‌های نانوتکنولوژی به میزان زیادی از وزن هواپیماهای پرنده بی‌خلبان کم می‌کنه. در نتیجه هواپیماها می‌تونن ماموریت‌های طولانی‌تری انجام بدن و چابکی هواپیماهای جنگی در مانورها بیشتر میشه. هواپیماهای جنگی آینده به خلبان متکی نیستن و این باعث میشه اثر بخشی ماموریت‌ها افزایش پیدا کنه. نانوتکنولوژی به ابزارآلات و ماشین‌های